ساعت 23 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. وزیر خارجه ایران می گوید مذاکرات هسته‌ای باید از بن‌بست فعلی خارج شود. آمریکا وزیر اطلاعات سابق لبنان را به عنوان تروریست معرفی کرد. انفجارهای روز دوشنبه در عراق 48 کشته بر جای گذاشت. سلام شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه از رادیو فردا هستید. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران و گروه پنج به علاوه یک به این نتیجه رسیدند که مذاکرات هسته‌ای باید از بن‌بست فعلی خارج شود. او در عین حال افزوده است که ایران از حق مشروع خود نمیگذرد. آقای صالحی در مورد زمان مذاکرات با گروه پنج به علاوه یک به خبرگزاری ایسنا گفته است که اطلاعی ندارد. سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هفته پیش گفته بود که معاونان خانم اشتون و سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تلفنی درباره زمان و مکان مذاکرات احتمالی آینده گفتگو کردند و خانم اشتون امیدوار است که به زودی با ایران بر سر چگونگی ادامه گفتگوها به توافق برسند. از سوی دیگر قرار است مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 27 دی ماه در تهران انجام شود. آمریکا میشل سماهه وزیر اطلاعات و جهانگردی سابق لبنان را به عنوان تروریست جهانی معرفی کرد. دولت لبنان سماهه را تابستان گذشته به اتهام قصد ترور رهبران این کشور با کمک سوریه و انتقال مواد منفجره به داخل کشور بازداشت کرد. وزارت دارایی آمریکا در بیانیه‌ای گفته است که مطابق اطلاعات آنها میشل سماهه در ماه ژوئن سال 2012 با همدستی علی مملوک رئیس اداره امنیت ملی سوریه قصد داشت رهبران سیاسی و مذهبی لبنان را در شمال این کشور ترور کند. به دنبال بمباران اردوگاه پناهندگان فلسطینی در نزدیکی دمشق در روز یکشنبه، زد و خوردهای مسلحانه بین طرفداران و مخالفان بشار اسد در اردوگاه یرموک روز دوشنبه هم ادامه یافت. صبح دوشنبه نیروهای وفادار به بشار اسد با حمایت تانکهای ارتش ورودی این اردوگاه را محاصره کردند. در حالی که صدها نفر از ساکنین اردوگاه در حال ترک آنجا هستند، بمباران موازی نیروهای مخالف روز دوشنبه هم ادامه یافت. ولید معلم وزیر خارجه سوریه از فلسطینی‌های مقیم این کشور خواست از پناه دادن و کمک به گروه‌های مخالف که دولت سوریه آنها را تروریست می‌خواند خودداری کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک رشته انفجار در مناطق مختلف عراق در روز دوشنبه 48 کشته بر جای گذاشت. کشته شدگان از نیروهای امنیتی و غیر نظامی هستند. در شدیدترین انفجارها بمبی در یک نمایشگاه اتومبیل در شمال بغداد منفجر شد که 11 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت و در انفجار دیگری در نزدیکی موصل در شمال عراق 7 کشته و عده‌ای زخمی شدند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به عضویت شبکه اینترنتی فیسبوک درآمده است. صفحه فیسبوک آقای خامنه ای نشان می‌دهد که او در 23 آذر ماه یعنی 13 دسامبر به این شبکه پیوسته است. دفتر آقای خامنه ای وبسایت خود را نیز دارد و در شبکه اینترنتی توییتر نیز فعال است. عضویت آیت الله خامنه ای در شبکه‌های فیسبوک و توییتر در حالی است که دستیابی به این شبکه‌های اجتماعی بدون فیلتر شکن در ایران امکان پذیر نیست و مقام‌های قضایی و امنیتی ایران آنها را بارها ابزار جنگ نرم دشمنان خواندند. شنوندگان گرامی، پس از شنیدن خبرها دعوت میکنم که شنونده برنامه کارنامه باشید، ویژه برنامه کارگران در ایران، کاری از همکارم بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در برنامه این هفته کارنامه برای کارگران با شما خواهم بود. گزارش این هفته کارنامه به موضوع دستمزد ماهانه کارگران در ایران اختصاص دارد. دستمزدی که تشکل‌ها و فعالان کارگری ناکافی می‌دانند و خواستار افزایش آن هستند. پیش از آن اخبار را از همکارم کیوان حسینی می‌شنوید.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری اعلام کرد که شهناز سگوند، همسر علی نجاتی، فعال کارگری، در دادگاه انقلاب دسفول به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق عکس گرفتن از همسرش و پخش آن در رسانه‌ها محاکمه شد. بر اساس این گزارش، او پیش از این نیز به همین اتهام در دادگستری شوش محاکمه و از این اتهام تبرئه شده بود. اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه ای مسئولیت تشدید بیماری رضا شهابی عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی و وارد شدن هر گونه ضایعه جسمی و روحی بر او را متوجه بالاترین مقامات قضایی کشور دانست. این اتحادیه همچنین خواستار آزادی آقای شهابی، سایر فعالان کارگر زندانی و دیگر زندانیان سیاسی شد. دبیر خانه کارگر بورجرد اعلام کرد با تعطیلی کارخانه زاگرس خودرو 400 کارگر بیکار شدند. محمد گودرزی به خبرگزاری ایلنا گفت این کارخانه به دلیل افزایش مشکلات مالی تعطیل شد و 400 کارگر آن با وجود 3 ماه حقوق معوقه بیکار شدند. 400 داربستکار در اعتراض به قرار نگرفتن حرفه داربست بندی در لیست بیمه سازمان تامین اجتماعی در حسینیه علی اکبر میدان رسالت تهران تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محسن ابراهیم زاده نماینده کارگران داربستکار شهر تهران گفت این حرفه ساختمانی سالانه نزدیک به 100 کشته و 200 تا 300 مصدوم بر جای می‌گذارد. او اشاره کرد بسیاری از کسانی که در گذشته قطع نخا شدند امروز خانه نشین شدند و در حالی که بیمه نیستند باید معیشت زندگی خود و خانوادهشان را تأمین کنند. مهرزاد مهرانی فعال کارگری در منطقه ماهشهر از اعتراض صنفی بیش از 400 کارگر بخش تعمیرات پتروشیمی امیرکبیر در اعتراض به وضعیت قرارداد دستمزد و مزایای خود خبر داد. او به خبرگزاری ایلنا گفت مدیران مجموعه پتروشیمی امیرکبیر میگویند این شرکت متعلق به بخش خصوصی است و مشمول مصوبه هیئت دولت برای تغییر قرارداد کارگران از پیمانکاری به مستقیم نمی‌شود. بر اساس این گزارش کارگران خواستار حذف پیمانکاران، امضای قرارداد مستقیم کار و افزایش حقوق و مزایای خود هستند. و آخرین خبر این که منوچهر یاد احمدی فعال کارگری در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر از وقوع اعتراض‌های صنفی کارگران کارخانه‌های پتروشیمی فجر، بندر امام و شهید تندگویان در روزهای اخیر خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران پیمانکاری کارخانه‌های پتروشیمی ماهشهر مدت هاست که از وجود تبعیض میان آنان و کارگران رسمی اعلام نارضایتی می‌کنند و خواستار اجرای هر چه سریع‌تر مصوبه هیئت دولت مبنی بر تغییر وضعیت قرارداد خود از پیمانکاری به رسمی هستند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
حداقل حقوق 390 هزار تومانی تعیین شده برای میلیون‌ها مشمول قانون کار در ایران را با قیمت‌های اجناس و کالاهایی که آنان قصد خریدشان دارند و همینطور اجاره مسکنی که می‌پردازند و هزینه‌های مربوط به پوشاک، بهداشت و رفت آمد مقایسه کنید. آیا این حقوق را در شرایط فعلی پاسخگوی هزینه‌هایی که خانوار 4 نفره می‌دانید؟ در مورد این موضوع میتوان به گزارش اردیبهشت ماه خبرگزاری مهر استناد کرد که نوشت با افزایش شکاف بین حداقل دستمزد 390 هزار تومانی و سبد معیشت کارگران این دستمزد فقط 40% هزینه‌های آنها را پوشش می‌دهد. مریم محسنی فعال کارگری مقیم سوئد درباره تأثیر ناشی از پرداخت حداقل دستمزد 390 هزار تومانی به کارگران بر زندگیشان عقیده دارد.
رقمی که به عنوان دستمزد اعلام شده به هیچ وجه کفاف زندگی کارگران رو در وضعیت فعلی نمیده. نه تنها اونها به شکل سابق که حالا زندگی حداقلی داشتن میتونن گذران بکنن، بلکه هر روزه وضع زندگیشون بدتر میشه. الان واقعا هیچ نوع کالا و خدماتی توی این مملکت پیدا نمیشه که قیمت اون ظرف 2-3 سال گذشته سرسام‌آور افزایش پیدا نکرده باشه. از هزینه حمل و نقل بگیرین تا اجاره خونه تا بالا رفتن روزانه هزینه مواد غذایی، گوشت، مرغ، تخم مرغ، نون و تحصیل، مسکن، آموزش، بهداشت، درمان، همه اینها مواردی بوده که با وضعیت حقوق اعلام شده و میزان تورم هر روزه از سطح رفاه و حالا اون حداقلای زندگی طبقه محروم کاسته شده.
اما ببینیم ماده 41 قانون کار در مورد تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران چه میگوید. به نوشته این ماده شورای عالی کار باید همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به درصد تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی تعیین کند. البته این تنها معیار تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران و مشمولان قانون کار نیست. تبصره دیگری که در ماده 41 قانون کار وجود دارد تاکید می‌کند حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند. اما چرا دولت محمود احمدی نژاد به رغم شعارها و قولهایی که داده و همینطور علارغم درخواست تشکلهای کارگری گامی برای برابر ساختن حداقل دستمزد ماهانه کارگران با خط فقر که به نوشته خبرگزاری‌های رسمی به حدود 1,000,000 تومان در ماه میرسد بر نداشته است؟ مریم محسنی:
این در ادامه همون سیاست تعدیل ساختاری و تعدیل اقتصادی دو تا دولت رفسنجانی و آقای خاتمی بوده و از این جهت هیچ تغییری در نوع نگاه دولت احمدی نژاد ایجاد نشده و در جایی که از سفره خالی کارگرا روز به روز برداشته میشه، همون دولتی که قرار بود پول نفت و سر سفره ها بیاره، الان ما این چندمین باره که شاهد اعلام اختلاسای کلان هستیم. در جایی که خودشون اینقدر اختلاسای کلون و این همه فساد و این چیزا دارن، ولی برای صرفه‌جویی همون حداقل اضافه دستمزدی که قبلا کارگرا داشتن از اون هم هر روزه کم کردن.
وضعیت جاری باعث شده است که تشکل‌ها و فعالان کارگری در ماه‌های گذشته خواستار افزایش دستمزد کارگران در نیمه دوم سال جاری شوند. مشخص‌ترین اقدامی که در این رابطه صورت گرفته ارسال نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط 20,000 کارگر است. نامه‌ای که از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران تهیه شده است. مجید تمجیدی، کارشناس مسائل کارگری، مقیم سوئد:
دلیل این کار و این خواست اینه که سطح تورم توی چند ماه اخیر به شدت بالا رفته، قیمت دلار به شدت بالا رفته و طبیعیه که دستمزدها هم بنا به قانون فعلا موجود باید به اندازه بالا رفتن تورم افزایش پیدا میکرد و همون موقع که حداقل دستمزد تعیین شد توسط شورای عالی کار به مسئله سطح تورم ها توجه نشد.
خبرگزاری مهر در همین مورد نوشته است: تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران مهمترین و محوری ترین برنامه و موضوعی است که در ماهای باقی مانده از سال جاری از سوی جامعه کارگری کشور پیگیری خواهد شد. در این میان اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای که در اعتراض به تلاش دولت برای تغییر قانون کار منتشر کرد به یک نکته اشاره کرده است و آن اینکه نباید اجازه داد با اعمال تغییر در قانون کار دستمزدها منجمد شود. مجید تمجیدی:
کلن یکی از بندهایی که تو این لایحه اصلاحی قانون کار قرار عوض بشه اینه که شورای عالی کار بتونه با توجه به شرایط اقتصادی کشور خودش تعیین بکنه که سطح دستمزد چقدر باشه و اصلا حتی بالا نره و میزان مطابقت هم با سطح تورم هم با تعداد متوسط اعضای خانواده کارگری، اینها کلن دیگه قرار نیست تو قانون کار مشخص بشه، بلکه قراره که خود شورای عالی کار بنا به اون فاکتورها بتونه این کار انجام بده. یعنی تمام تبصره هایی که این قضیه رو شفافتر میکرد و حذف میشه و به این معنی حتی فعالین کارگری یا تشکلهای کارگری نمیتونن به قانون ارجاع بکنن مثل سالهای قبل، بگن که حداقل دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار قانونی نیست. در حقیقت میخوان موانع قانونی هم که وجود داشتش با این لایحه از بین ببرن.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از شنوندگان رادیو فردا از اهواز برای ما نوشته است که همسرش حدود یک سال پیش به دلیل آنچه او فشار کار نامید در اداره‌اش سکته کرد، اما تا کنون حقوقش برقرار نشده است. این شنونده نوشته است که با این وضعیت نمی‌داند چطور مخارج زندگی و کرایه منزل را همراه با یک فرزند تأمین کند. پیش از آن که به پایان برنامه کارنامه برسیم، ماده دیگری از قانون کار را برای شما بازگو می کنم. ماده 155 قانون کار می گوید تمامی کارگاه ها موظفند بر حسب اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با نظارت این وزارتخانه و سازمان های مسئول در امر سوادآموزی بزرگسالان به ایجاد کلاس های سوادآموزی بپردازند. شما می توانید مشکلات و پیام های خود را در مورد برنامه کارنامه با آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نمی‌داند کجا نمیداند 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 کجا سر میگذارد من آن ابرم سپیدی شدم من شبی مرغ سپیدی شدم من گشاده باد بال بال در بال به دریا میزنم در را به دریا میزنم دل را به دریا میزنم دل را چون موج به هر ره میروم آزاد آزاد به هر ره میروم آزاد آزاد من آمدم
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
رفتی چه
چرا ای مه دل رو با آخر از ما خطا جانا چه دیدی بگو یک شب نشد وصل تا حاصل خون شد از من دلم دردام که آخر مرا در دل بماندار زور.
رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می رساند.
آمادگی های نیروهای استخبارات در بهترین حالت های خودش قرار داره.
And we stand with Turkey in the spirit of strong solidarity.
احمد شهید مجموعه وسیع از ادعاها را علیه ما جمع کرده، چیزی بالغ بر 2000 ادعا.
ساعت 23:30 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. دعوت میکنم در این لحظه شنونده سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان باشید. زد و خوردهای مسلحانه در اردوگاه پناهندگان فلسطینی در نزدیکی دمشق روز دوشنبه هم ادامه یافت. دبیر کل ناتو مخالفت ایران با استقرار موشکهای پاتریوت در مرز ترکیه با سوریه را بی مورد دانست. آمریکا میشل سماهه وزیر اطلاعات پیشین لبنان را به عنوان تروریست اعلام کرد. وزیر خارجه ایران میگوید مذاکرات هسته‌ای با 6 قدرت جهانی باید از بن‌بست فعلی خارج شود. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به شبکه اجتماعی فیسبوک پیوست. رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا محمد بن حمام در پی متهم شدن به فساد مالی استعفا داد. شماری از قربانیان حمله مسلحانه به دبستانی در نیوتاون آمریکا روز دوشنبه به خاک سپرده شدند. انفجارهای روز دوشنبه در عراق 48 کشته بر جای گذاشت. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران از صدور قرار مجرمیت برای مهدی هاشمی خبر داده و گفته است کیفرخواست او به زودی صادر می شود. سخنگوی مرکز مبادلات ارزی ایران از اختصاص 1 میلیارد دلار دیگر برای خرید دارو تا پایان سال جاری خبر داد. مخالفان در مصر در اعتراض به همه پرسی قانون اساسی خواهان برگزاری تظاهرات و حرکت‌های اعتراضی در روز سه‌شنبه شدند. معاون رئیس جمهوری سوریه گفت هیچ یک از طرف‌های درگیر در این کشور پیروز نخواهند شد. وزیر خارجه فرانسه از نشست طالبان، دولت حامد کرزی و رئیس شورای عالی صلح افغانستان در نزدیکی پاریس خبر داد.